Non, ok. Après. آقا سلام علیکم رحمت الله
علیه تو سایت پیدا نکردم این مواد غذایی هست نیست تو فرمون دیروز که هست
سایت اصول رو
اصول
رو در خود سایت خودمون هست
تو هر چی
مقام سال
تغییر دادم
نه تغییر نه
چی تغییر کنم
فقه اصول ببینید اصول به نظرم میاد سال 90-91 باشه ها 91 92 آره احسن خب بله دیدن دیگه نه تو سایت تو تقیه نه قاعده تقیه نیست قاعده تقیه رو الان اینجا داریم ما بحث میکنیم بله نه اتفاقا اونجا شاید مفصلتر حتی از این مباحث یه مقداری من اونجا بحثا رو چستر کردم و هست اون حالا اگر خواستنم یه وقتی میتونین آقایون همه هم کنن اون فایلشو بگیرن تایپ کنن برای آقایون یعنی اون دوره رو ما قاعدتاً همون بحث ها رو حالا ممکنه بحث های اضافه کنیم در این دوره الان با شما یه چیزایی ممکنه باز اضافه بشه این هست ولی اون وجود داره اون هست حالا انشالله من تا به الان اجازه ندادم ولی حدود تقریبا 10 جلد میشه تا به الان 10-11 جلد میشه تنظیم هم از همونی که هست فقط صفحه آرایی میخواد ولی من خب یه مقدار با فارسی خیلی جور نیستم آره مگم این مباحث علمی باید عربی ارائه بشه اون صیانتش حفظ بشه حالا یه آقای میگم مثلا وزنش به نظرش میگفتم نه بحث اینه که طلبه ها در بحث های خارج قاعدتا دیگه با عربی باید آشنا باشن روی ایجا ولی خب در این حال الان خیلی اصرار دارن که چاپ بشه اما اگر کسی بخواد کاملا میتونه از اونجا بگیره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تنبیه ششم از تنبیهاتی که در قاعده فقهیه تقیه نیاز به ذکر و بررسی دارد در خصوص عدم اجزاء عمل تقیعی باطل از نگاه کسی است که از او تقیه می شود با این توضیح که عمل تقیعی که از نگاه تقیه کننده یک عمل ناقص و به اعتقاد تقیه کننده یک عمل غیر مطابق با واقع می باشد از 3 حالت خارج نیست حالت اول این است که شخص تقیه کننده علم دارد به این که این عمل ناقص از نگاه شخصی که از او تقیه می شود. یک عمل کامل و صحیح است. به تعبیری اگرچه از نگاه خودش این عمل ناقصی محسوب می شود، ولی می داند که از نگاه شخصی یا گروهی که از اونها تقیه می شود و به لحاظ خوف و ترس از آنها این عمل تقیه ای انجام می گیرد، یک عمل درست و کاملی است. حالت دوم این است که شخص تقیه کننده شک دارد که آیا این عملی که به طور ناقص انجام می دهد و به خاطر خوف از غیر و مخالف تقیه می کند، از نگاه اون فرد مخالف یک عمل صحیح و تامی است یا یک عمل صحیح و تامی حتی نزد او نیست؟ شک داره. فقط اینقدر می داند که اون فرد مجبورش می کند عمل رو اینطور انجامش بده، ولی نمی داند که آیا واقعا این عمل از نگاه اون فردی که مجبور کرده ما را به انجام، در حالی که خودش هم انجام میده همونطور عمل انجام میده، صحیحه و انجام میده یا نه در نزد او اصلا صحیح نیست و انجامش میشه. ممکنه مثلا شک کنیم از این جهت که این فردی که ما را وادار کرده که تقیه کنیم عمل ناقص انجام بدیم، شک میکنیم یه فرد بیمبالاتی مثلا در بین مخالفین هست، از اهل سنت هست، اصلا کار نداره به صحت و سقم، میگه تو باید اینطور انجامش بدی، لذا اصلا عمل درست نمیدونه، خودش هم به همین صورت درست نمیدونه، یا نه یک آدم اهل مبالات، اهل توجه، ولو از مخالفینه، ولو از اهل سنته، ولی طبعا عملی رو که خودش انجام میده ما رو هم واداره به انجامش داره میکنه، عملی است که قطعاً به نظر خودش چی؟ صحیحه. لذا مرحله دوم، حالت دوم این است، شک میکنیم درست این آقا ما رو وادار به این عمل کرد، وادار کرد که خدمت شما عرض بشه دست بسته نماز بخونیم، وادار کرد که خدمت شما عرض بشه وضوی رو بگیریم مطابق با وضوی اهل سنت، ولی شک داریم این گروه، این طیف، این شخصی که ما رو واداره به انجام وضوع به این کیفیت کرده که از نگاه ما درست نیست ولی عمل تقیه ایست، آیا از نگاه خودشون این عمل درسته و انجامش میدن یا نه اناد دارن میخوان آقا ما رو وادار کنن که غیر اون چرا ما معتقدیم فقط انجام بگیره، هرچند اون عملی هم که ما به صورت تقیه انجام میدیم خود اونها هم و یا خود اون شخص هم قبول نداره که عمل صحیح باشه، شک میکنیم. اینم حالت دوم. حالت سوم این است که علم داریم و به تعبیری شخص تقیه کننده میداند که این عمل تقیعی که به خاطر خوف از مخالف به این کیفیت ناقص انجام میگیرد، عملی است که حتی در نزد خود اون مخالف عمل باطلی می باشد. و بر اساس اعتقاد این شخص مخالف هم عمل درستی نیست. بحث در این است که آیا این عمل تقیعی در تمام این سه حالت مجزی از عمل واقعی است؟ لذا اعاده در خارج از حالت تقیه یا قضای آن لازم نیست؟ یا در بعضی از این موارد مجزی است، در بعضی دیگر از موارد و حالات مجزی نیست؟ عرض می کنیم در حالت اول قطعا این عمل تقیعی مجزی از عمل واقعی است. چرا؟ به دلیل این که ملاک اجزا در عمل تقیعی آن است که این عمل قابل انتساب به شارع باشد و دین الله محسوب شود. و وقتی که عمل نزد فرد مخالف عمل مطابق با شرع شناخته می شود، صدق می کند که انه من دین الله عنده، این عمل عملی است که جزئی از دین خدا ولی نزد کی؟ مخالف شناخته می شود. در نتیجه این عملی که نزد او دین الله شناخته می شود، با استفاده از ادله تقیه نازل منزله عملی می شود که نزد تقیه کننده دین الله است. و طبعا مجزی می باشد. علاوه بر این که اگر این موردم دیگه اجزا نباشه که دیگه موردی برای اجزا باقی نمیمونه دیگه، جایی نمیمونه دیگه برای اجزا. لذا اینجا به اعتبار همون که صدق دین الله بر این عمل میکنه، کدوم دین الله؟ دین الله اندل متقامنه. و از طرفی ادله تقیه میگوید اون چه در نزد او دین الله محسوب میشود، در حالت تقیه دین الله در نزد شما محسوب میشود، نازل منزله میشود و اجزا هست. و در حالت دوم که شک داریم، اینجا هم به نظر این عمل تقیعی مجزی از واقع است. چون شک ما در این حالت برگشت می کند به این که آیا این عملی را که شخص مخالف با ما انجام می دهد یک عمل صحیح هست در نزد خودش یا عمل صحیح در نزد خودش نیست. قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت حکم می کند به این که عملی را که او انجام می دهد و ما را وادار به انجامش می نماید عمل صحیح باشد. در نتیجه موضوع تقیه در این حالت تحقق پیدا می کند و اجزا مانعی ندارد. خب این حالت دوم. بله می دانیم این آقایی که الان ما رو وادار به این عمل می کنه شک داریم، نه اینکه می دانیم. خب آدم بیموالاتی است، یعنی در واقع اصلا توجه نداره، این باطل درسته، ما رو وادار به این گونه عمل میکنه. یک احتمالش این نه، عمل صحیحه. این شک برگشتش به چیه؟ برگشت به این است که این عمل تقیه‌ای ناقصی را که از نگاه ما ناقصه و این آقای مسلمان داره انجامش میده واقعا صحیح انجام میده یا صحیح انجام نمیده. حمل فعل مسلم بر صحت دلالت میکند بر این که عملش عمله صحیح است، الا اینکه خلافش ثابت بشه. و اما در حالت سوم که علم به بطلان این عمل تقیه‌ای حتی نزد متقامن داریم، علی الظاهر در این صورت این عمل تقیه‌ای مجزی از عمل واقعی نیست، به دلیل این که اطلاق ادله تقیه نمیتواند شامل اینجا شود. چرا؟ چون برای این عمل تقیه‌ای که فرد مخالف انجام می دهد و ما را نیز وادار به انجام آن نموده، صدق من دین الله حتی نزد متقامه نمی کند. در نتیجه نمی تواند نازل منزله اون چه شود که در نزد ما من دین الله محسوب می گردد. لذا این عمل تقیه‌ای مجزی نیست، یعنی مسقط امر متوجه به خودش نمی باشد. در وقت چنانچه حالت خوف از بین رفت باید اعاده شود، در خارج از وقت باید چی شود؟ قضا شود. البته شکی نیست در این که انجام این عمل تقیه‌ای از نگاه تکلیفی جایز است و بلکه در بعضی موارد واجب است، خوف نفس باشه، اما از نگاه وضعی اجزا نداره، مجزی نمیتونه باشه. منافات هم نداره که از نگاه تکلیفی جایز باشه ولی از نگاه وضعی مجزی نباشه. یعنی به اعتبار این که مستفاد از ادله تقیه این است که تا صدق من دین الله نکند، یعنی بر عمل نمیتواند اون من دین الله اندنا باشه، یعنی این صادق نیست. و وقتی صادق نبود طبعا دیگه ادله تقیه شاملش نمیشد. یعنی نمیتونیم بگیم این تقیه تقیه است که از مصادیق دین الله محسوب میشود. زمانی از مصادیق دین الله محسوب میشود که حداقل این عمل عملی باشد دینی از نظر در نزد چی؟ مخالف. اما اگر بدانیم حتی در نزد مخالف هم از دین خدا محسوب نمیشود، این دیگه صدق دین الله نمیکند تا تقیه درباره او صادق باشه و بگیم تقیه تقیه از دین الله میباشد. علی‌الظاهر میگیم به اعتبار اطلاقه. خب بله، ممکنه یک کسی به هر حال یک وجهی درست بکنه برای این که بگه اینم صحیحه، مثل این که مثلا بگه آقا کل ملاک در تقیه خوفه، خوف هم که در ما نحنفی چی؟ حاصل شده. اگر خوف حاصل شده از اطلاقات ادله تقیه شاملش میشه، ممکنه اینم. اما عرض ما اینه که بله، نظر به بعضی از ادله درسته، اما نظر به اونجایی که فرمود من دین الله درست نیست. اینم تنبیه ششم. تنبیه هفتم در خصوص متقامن هست. ما در تقیه یه متقی داریم، تقیه کننده داریم، یه متقابه داریم، یعنی عملی که باش ما تقیه میکنیم، خوف از خودمون چیکار میکنیم، دفعش میکنیم. یک متقامن داریم، یعنی اون اشخاصی که به لحاظ ترس از اونها ما تقیه میکنیم، عمل را برخلاف اون چه معتقدیم انجام میدیم. عرض میکنیم در جواز تقیه چه تکلیفن و چه وضعن تفاوتی نیست بین این که متقامن از مسلمانان مخالف مذهب باشد یا از کفار و مشرکین باشد. و در واقع برای جواز تکلیفی و وضعی تقیه کافی است که عمل تقیه ای عملی باشد که اگر شخص تقیه آن را انجام بدهد ترک واقع و عمل به نحو کلی بر او صدق نمی کند. نهایتاً ترک عمل کامل از نگاه خودش صدق می کند. لذا تقیه در هر موردی که شخص از غیر بترسد یا الفت و مدارات نتیجه این تقیه باشد جایز است، بچه شخصی که از او تقیه می شود مسلمان باشد و چه غیر مسلمان باشد، چون این شبهه وجود دارد که حالا عرض خواهم کرد که کسی بگه تقیه فقط از مخالفین شرط این مسلمان باشن جایزه، اما از کفاری که یا مشرکینی که به هر حال اینا عملشون هم عمل نیست، فعلشون هم فعل نیست، نه دیگه از اینها معلومه دیگه تقیه اگر جواز تکلیفی هم داشته باشه حداقل جواز دیگه وضعی نداره، اینکه شبهه‌ای ممکنه به ذهن بیاد. بله عرض ما اینه که نه هیچ تفاوتی نیست در جواز تقیه، در جواز اصل جواز تقیه، البته با حفظ همون شرایطی که قبلا عرض کردیم که عمل متق... مورد تقیه عمل تقیه باشه که در نزد فرد متقامن صحیح باشه، حالا مخواد کافر باشه به هر حال اونم کافریست که خدمت شما عرض بشه متدین به یک دینیست. بله در خصوص مشرکین به این دلیل که ممکنه ما بگیم که اینها اصلا قبول ندارن، عملی ندارن، از باب دیگر یعنی از باب تنبیه گذشته میتونیم بگیم مجزی نیست، نه از باب اینکه شامل نمیشه. دقیق فرمودید؟ یعنی مجزی نیست اما جوازه تقیه به صورت تکلیفی رو حتما داره. دلیل بر این توسعه علاوه بر اطلاقات و عمومات ادله تقیه این است که در بسیاری از نصوص و روایات تقیه از غیر مسلمان وارد شده است. به عنوان نمونه در موثقه ابی بصیر قال ابو عبد الله علیه السلام التقیه من دین الله، امام صادق علیه السلام فرمود تقیه جزئی از دین خدا محسوب می شود. قلتو من دین الله، تعجب کرد ابو بصیر، یعنی حالا ابو بصیر دیگه خودش یه فقیهه، تصور شاید ابو بصیر تا بلان این بود بله تقیه خوب درسته جایزه، اما من دین الله یه تعبیر تعبیر مهمیست. من دین الله قال ای والله من دین الله، امام صادق فرمود بله به خدا سوگند که از دین خدا معصوم می شود. چطور؟ امام استدلال می کند ولقد قال یوسف، در آیه شریف است، ایتها العیر انکم لسارقون، والله ما کانو سرق و شیعا، ولقد قال ابراهیم علیه السلام انی سقیمون، وقتی ازش پرسیدن رفتی بودها رو شکار کردی شکستی گوه انی سقیمون، والله ما کان سقیما. امام علیه السلام در این آیه در این روایت تقیه من دین الله را بر گفتار حضرت یوسف و ابراهیم تطبیق می‌دهد و حالون که متقامن در این موارد افراد کافر بودند، این دلالت دارد بر این که تقیه‌ای که من دین الله هست و جائز می باشد اختصاص به تقیه از عامه ندارد. لذا اصل جواز تکلیفی تقیه از غیر مسلمانان امر غیر قابل انکار است. این جواز تکلیفی این مشکل ندارد. انما الکلام در این است که آیا از نگاه وضعی اون صحت و اجزایی که از آثار تقیه محسوب می شد اختصاص به تقیه از مسلمانان مخالف با ما دارد؟ و یا این که این صحت و اجزا بر عمل تقیعی در مقام خوف از غیر مسلمانان نیز مترتب شده و وجود داره؟ جواز تکلیفش خب بله، هیچ شکی درش نیست. هر جا خوف بود، هر جا ترس بود، مجازم به این که تقیه کنیم از دیگران. میخواد کافر باشد، میخواد مسلمان باشد، میخواد حتی اصلا شیعه باشد، هر کی باشه فرق نمیکنه، تقیه لازمه. ولی صحبت در اینه که از نظر وضعی چطور؟ آیا همون طوری که در تقیه از مخالفین می گفتید که هم جواز تکلیفی دارد هم جواز وضعی دارد و این عمل متقابه یک عملی است که جایگزین عمل واقعی می شود و اعاده اون لازم نیست، و بلکه اگر کسی اون را اعاده کند به عنوان یک امر شرعی، نه حالا به عنوان احتیاط را یا رجاء و غیر ذلک، اعاده کند می گفتید تشریعه؟ آیا در ما نحن فیه، یعنی اگر کسی تقیه کرد از فرد کافر و غیر مسلمان، عمل تقیهی انجام گرفته مجزی از واقع هست یا نه؟ تحقیق این است که مجزی است. دلیلش هم این است که اطلاق ادله‌ای که دلالت بر تنزیل عمل تقیعی به منزله عمل واقعی داشت اقتضا دارد صحت و اجزا را در هر عملی که تقیه محسوب شود، سوای این که متقامن مسلمان باشد یا غیر مسلمان. بله، البته اگر ما دلیل بر اجزاء عمل تقیعی از عمل واقعی را اطلاقات ادله لفظی نداریم، یعنی بگیم اطلاقات ادله لفظیه برای اثبات اجزاء عمل تقیعی از عمل غیر تقیعی کافی نیست، کما اینکه خب داشتیم دیگه، کسانی که قبول نکردن گفتن این اطلاقات انصراف داره و در واقع اجزاء را دلالت نمی کنه. بله، و قائل شدیم به این که دلیل اجزاء در عمل تقیعی سیره است، سیره متشرع است. کما این که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بر همین اعتقاد است. ایشون میفرماید تنها دلیل بر اجزا سیره متشرع است. در این صورت نمیتوانیم حکم به صحت و اجزاء عمل تقیعی در مقام خوف از غیر مسلمان حکم کنیم و بپذیریم. چرا؟ چون دلیل اجزا سیره متشرع است. سیره متشرع چه نوع دلیلیه؟ دلیل لبیه و در دلیل لبی باید اکتفای و قدر متیقن شود. حالا اینم سر داره دیگه، چرا در ادله لبیه باید اکتفای و قدر متیقن بشه؟ چون ادله لبیه زبان که ندارن دیگه، زبان گویا ندارن که ما بگیم آقا اطلاق داره. نه، این عمل خارجی است، اجماعه، سیره اوغلاس، این یک عمل است در خارج محقق شده. گستره این عمل رو خود اوغلا باید معرفی کنن. اگر معرفی نکردن گستره رو، ما باید همون مقداری رو که از عمل اونها میبینیم در اون سیره مورد توجه قرار بدیم. بیشتر از اون اگر بود خوب عمل میکردن. در یک موردی اوغلا عمل دارن میکنن، عملشون محدود به این چند مورده. خب این اوغلا اگر عملشون فراتر از این بود باید به ما میرسید. این طور هم نیست که با لفظ مطلبی رو گفته باشن تا ما بگیم آقا مثلا مولا و شارع در مقام بیان است و چون در مقام بیان است و حکیم است، اگر نظرش این بود که غیر ظاهرش رو اراده کند و یه قیدی رو میخواست مطرح کنه قیدی می آورد. برخلاف ادله لفظیه، ادله لبیه باید اکتفای به قدر متیقن شود. خب اینم که از این تنبیه چندم و هفتم دیگه. آره. خب تنبیه هشتم رو عرض می کنم، عنوانشو تأمل کنیم. تنبیه هشتم درباره این است که خب ما از ابتدا بحث کردیم که از ارکان تقیه خوفه. در تقیه خوفی ببینید ما تقیه دو نوع داشتیم، تقیه خوفی، تقیه مداراتی داشتیم که تو اقسامشو عرض کردیم در گذشته. در تقیه خوفی از ارکان لازم تقیه خوفه. انما الکلام در این است که این خوفی که در تقیه خوفی معتبر هست چه خوفیه، چه ترسیه، گستره این خوف تا کجاست، این باید یه مقداری توضیح داده بشه. چون خوف یا خوف شخصیه یا خوف نوعیه. آیا ملاک خوف شخصیست یا ملاک خوف نوعیست؟ خوف شخصی چه معنایی دارد، خوف نوعی چه معنایی دارد؟ اینها مطالب است که انشاءالله اگر عمر و حیاتی باشد در جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.
زخمه میگه چی؟